رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با محمد اشرف غنی پرزیدنت افغانستان درباره عقب نشینی نظامیان افغان به خاک تاجیکستان صحبت کرده است. امامعلی رحمان روز 4 ایول در صحبت تلفنی با همتای افغان خود وضع در کشور همسایه را تشویش آور خوانده است. روز 3 ایول بیش از 300 سرباز و افسر افغان از حدود ولایت بدخشان افغانستان به حمله طالبان تاب ناورده به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند. از این پیش درباره عقب نشینی بیش از 150 سرباز دیگر افغان به خاک تاجیکستان خبر داده بودند. امامعلی رحمان گفته است جانبداری صلح و ثبات در افغانستان است. در روسیه در یک شبانه روز اخیر 663 نفر از کرونا ویروس فوتیده است و بیش از 25000 نفر دیگر به آن سرایت یافتند. آمار مرگ و گرفتاری را بلندترین در چند ماه اخیر میدانند. مقامات روس گفتند که از ابتدای پاندمی 137925 نفر از این ویروس جان باختند. بیشتر شدن گرفتاران و مرگ از کووید 19 در حال است که در اکثر شهر و نواحی روسیه واکسینگیری ساکنان را حتمی کردند. با گفته مقامات روسیه تا کنون 23 میلیون نفر در روسیه واکسینه ضد کرونا ویروس گرفتند. وزارت دفاع اوکراین برای راه دادن به تمرین دختران دانشجوی دانشکده نظامی با پاپوش‌های پاشنه بلند در گشت نظامی به خاطر 30 سالگی استقلالیت این کشور مورد انتقاد قرار گرفت. عکس دختران دانشجو با پاپوش‌های پاشنه بلند روز 1 ایول در سامانه وزارت دفاع پیدا شد که برای گشت نظامی تمرین می‌کردند. در پارلمان اوکراین و شبکه‌های اجتماعی سفربر شدن دختران با چنین پاپوش‌ها را تحقیر در حق آنها خواندند. به گفته تنقیدگران برای زنان تمرین و انجام گشت با چنین پاپوش‌ها دشوار و خطرناک است. این زنها باید روز 24 آوگوست با چنین لباس و پاپوش‌ها در گشت نظامی به خاطر 30 سالگی استقلال این کشور از شوروی اشتراک می‌کردند. پس از تنقیدهای زیاد وزارت دفاع اوکراین گفت که دانش آموزان دانشکده نظامی در جشن استقلال با لباس دیگر گشت نظامی انجام خواهند داد. اوزبکبی اسدالله و خوشدامن امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با نشانه‌های گرفتاری به کرونا ویروس در پژوهشگاه گاستراینتولوژی معروف به کلینیکای منصوروف بستری شده است. این زنی 88 ساله که مادری عزیزما اسدالله و همسر امامعلی رحمان و حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک است، 5 روز با زیر نظارت پزشکان قرار دارد. مقامات خبر گرفتاری او به کرونا ویروس را شرح ندادند، ولی یک پزشکی پژوهشگاه گاستراینتولوژی گفت اوزبکبی اسدالله با کرونا ویروس سرایت یافته است و زیر دستگاه نفسدهی قرار دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری وحدت با بررسی پرونده یک کارمند سابق میلیسا شروع نمود که در رابطه با مرگ مهراجدین گدازاده به خنوق نظری متهم می شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دیم. نفری متهم به خنوق نظری خود را بیگناه می حسابد. جانبی جبردیده می گوید او نه به اتهام خنوق نظری بلکه برای دست داشتن در شکنجه مرحوم مهراجدین باید پاسخ گوید. مهراجدین گدازاده ساکن شهری وحدت روز 10 اپریل بعد از چند ساعتی بازداشت از سوی ماموران میلیسا جان باخته است. به اطلاع وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 بینای شعبه وزارت کارهای داخلی شهری وحدت به زمین پرتافته است. اما پیوندانش ادعا دارند که مهراجدین از شکنجه کارمندان میلیسا فوتیده است. در رابطه با مرگ این جوان 31 ساله دادستانی نسبت کاپیتان میلیسا خوشوقت فیضلوزاده با ماده 323 قسم دی کدکس جنایی پرونده بازنموده است. این معیار قانون اجرا نکردن وظیفه های خود از جانب شخص منصبدار را در نظر دارد که از بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان گشته جریمه یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال را پیش بینی میکند. خودی فیضلوزاده خوشوقت در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت گناهی نکرده است و از صحبت بیشتر خودداری نمود. روز 2 ایول در نظر بود نخستین مرافعه دادگاهی فیضلوزاده برگزار شود. ملوحات رحمانزاده معاون اولی رئیس دادگاه شهری وحدت که رئیس کننده مرافعه است به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه وارد شدن به تالاری دادگاه را نداد. سلیم جان سیف‌اللهیف ادوکات خانواده مهراجدین در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل آنکه سودشونده اظهار داشته است که به پرونده شناسایی ندارد، مرافعه دادگاهی به روز پنجم ایول با تاخیر گذاشته شد. فیض الله غذایف پدر مهراجالدین در صحبت به رادیو آزادی گفت همراه با ادوکاتش بارها از مقامات تفتیشاتی درخواست نمودند که وابسته به مرگ پسرش با اتهام شکنجه نسبت چندی از کارمندان میلیسا پرونده باز نمایند. در حبس پیشکی قرار نداشتن عیبدار شونده خوشوقت فیض‌الله‌زاده باعث نگرانی جانب جبر دیده شده است. جبار فیض‌الله‌زاده مفتش دادستانی شهر وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت هنگام تفتیش پرونده حالت شکنجه در بدن مهراجالدین یافت نشد. او گفت مهراجالدین خود را از بینای شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت پرتافت است ولی شرحی بیشتر نداد که چگونه. پدری مهراجالدین ادعا دارد که وقتی جسد پسرش را کشادند در بدن او آثار شکنجه را دیده بودند که مقامات تفتیشاتی چنین حالت را جدی نگرفته است. هرچند مقامات عمری داخلی مهراجالدین را به دزدی متهم کردند ولی خانواده‌اش میگوید چنین اتهامات اساس ندارد. مهراجالدین یگانه پسر خانواده بوده از او 3 فرزند مانده است. باری اول نیست که یک نفر پس از چند ساعتی بازداشت از سوی مقامات انتظامی به طور مرموز وفات میکند. پیشتر نیز چند گمانبر بعد دستگیر شدن از طرف ماموران میلیسا و اجانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند.
عبیدالله رجبوف هنرمند شناخته تاجیک را در قبرستان لوچاوه شهر دوشنبه دفن کردند. هنرمند شناخته نصف روز یکم ایول در سن 80 سالگی در منزلش در شهر دوشنبه درگذشت. همکارانش در گذشت عبیدالله رجبوف را تلفات کلان برای تئاتر و سینما و حجب تاجیک می دانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سبب مرگ هنرپیشه شناخته هنوز رسما اعلان نشده است ولی پیوندان و برخی همکاران او تصدیق کردند که هنرمند شناخته به کووید 19 گرفتار شد و 2-3 روز اخیر در خانه بستری بود. هنرمند ساعت 14 در منزلش در گذشته است. همکاران عبیدالله رجب و نمایندگان مقامات برای ویدا با هنرمند شناخته به منزل او آمدند. از نمایندگان بلندپایه مقامات امام علی نصرالدین زاده، یاردمچی رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه، نورالدین سید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو و محمد یوسف امامزاده وزیر معارف به منزل عبیدالله رجب آمدند. برزو عبدالرزاق کارگردان شناخته تئاتر تاجیک میگوید از عبیدالله رجب اتیکه کسبی را مخت است و او را استاد خود میداند.
چیزی گفتن دربارهشون خیلی مشکل است، چون که برای من شخصا، برای من رفتن یک عبیدالله رجب همچنین یک کندشن یک پاره کوهی بلند است، پاره بزرگی کوهی بلند.
عبیدالله رجب هنرپیشه خلق تاجیکستان و بنیادگذار تئاتر آینه ماه مرد به سن 80 رسیده بود. در راستای جشن زادروزش و در یک مصاحبه اختصاصی گفته بود حالا سخن و فکر تازه را در حجب تاجیک نمیبیند اما به آینده بهتری آن امیدوار است. سالهای 80 و 90 عصر گذشته اوج شهرت عبیدالله رجب بود. صحنه های حجبی و بیننده های بشمار داشتند. آرتخ قادر هنرمند شناخته تاجیک که با عبیدالله رجب همکاری داشت و او را استاد خود میداند مرگ او را به درد قبول کرده است. آرتقی قادر سالها با عبیدالله رجبوف نقش‌آفری کرده است. او از روزهای همکاریش با مرحوم یاد کرده گفت
تئاتر و سینمای تاجیک بسیار تلفات سنگین داد و در حقیقت هنرمندی قوی و توانای هم سینما و هم تئاتر تاجیک از دنیا رفت.
لطف‌الله دولتوف دیکتور تئاتر لاهوتی هم در نمایشنامه زن آهنین همراه عبیدالله رجبوف نقش‌آفری کرده است. دولتوف درباره نقش عبیدالله رجبوف در تئاتر و سینمای تاجیک گفت
من کوتاه گام می‌زنم، فقط همین چیزا میگم که حاضر درد حسرت بسیار از در وجود من حیاتی که تا این روز زندگی کردم گفتن با دل پر گفتم میتونم که با عبیدالله رجبوف یعنی از اون دانشجویی علاقه عبیدالله رجبوف همو وقت شهرتمندترین هنرمند دوست داشتنی مردم بود. ما یک جو کار کردیم توسط همون که از من به تئاتر لوتی اومدم انا خیر گپ بسیاری قصه های بسیاری هست درباره استاد. من خوشم میگم که طنز تاجیک امروز یعنی حجب تاجیک امروز تلفات کلان داد.
هفته های اخیر چندی نفر از چهره های نامدار با نشانه های کرونا‌ویروس یا التهاب شش در گذشتند. وزارت تندرستی تاجیکستان در گذشت آنها را به کووید 19 پیوند نمی دهد.
در حاشیه خبرها
در هندوستان مرد وفات کرد که در دنیا از همه بیشتر ازدواج کرده و سر فرزندترین مرد دنیا به شمار می رود. زیان چنه 76 ساله صاحب ده ها زوجه و تقریبا 100 فرزند و نبیره های زیاد دنیا را ترک کرد. آیله او بزرگترین آیله در سراسر عالم به حساب می رود و شماره دقیقی میراث‌خوران او معلوم نیست. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف تقدیم شما می کنم. مرد 76 ساله که 39 زن و 94 فرزند دارد در منطقه شمال و شرق هندوستان روز یکشنبه درگذشت. در این باره وزیر کارهای داخلی ایالت میزارم که او آنجا میزیست خبر داد. زیانا چنا رهبری روحانی مذهبی نصرانی محلی چناپال بود که بسیار زنی را اجازت میدهد. این مذهب را پدر او سال 1942 پایه‌گذاری کرده است. صدها سلاله و حدود 2000 نفر پیروان این مذهب هستند. همه آنها در دهه بکتوانگ زندگی می کنند که با شرافت این مذهب با یک مکان زیارت سیاحان تبدیل شده است. به نوشته روزنامه های محلی این آیله در عموم 181 نفر عضو دارد و با نظرداشت نبیره و عبیره ها یکی از آیله های بزرگ دنیا است. یک رقیب دیگر این آیله ویلیام بلکمور رهبری فرقه بسیار زنها در کانادا است که از 27 زن 150 فرزند دارد که در مجموع اهل آیله اش 178 نفرند. زیانا با اهل آیله بزرگ خیش در یک بینای چار آشیانه زندگی میکرد که صدها خانه دارد. او صاحبی کارخانه میبلسازی و خاجگی خوک پروری بود که در آن همدهگانش را با کار تأمین میکرد. زیانا بار اول در 17 سالگی ازدواج کرده بود و ادعا داشت که بار در یک سال 10 توی عروسی برپا کرده بود. زوجه هایش در خوابگاه در نزدیکی اتاق زیست او به سر می بردند. روزانه کودکان و مادران آنها در پالیز مشغولی کار بودند. تنها در یک خوراک شام اهل این آیله 30 دانه مرغ، 60 کیلوگرم کارتوشکا و 50 کیلوگرم برنج را استعمال می کردند. با وجود بزرگ بودن آیله، زیان سال 2011 به آژانسی رویترز گفته بود که می خواهد آیلهش را از این هم وسیع تر کند.
در برم نباشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
شکی مهربانی من دور مرا از پیش دادگاه در مسکو شش شهروند تاجیکستان را که در مرگ ورزشگری روس سرگی چویف عبدار شده بودند، از 4 تا به 7.5 سال زندان محکوم کرد. حکم این شهروندان تاجیکستان را دادگاه ناحیه زیوزینای مسکو روز 29 ایون صادر کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمع سفاروف پدر فریدون سفاروف یکی از محکوم شده ها روز 2 ایول بر رادیو آزادی گفت دادگاه ناحیه زیوزینای مسکو روز پنجشنبه در مرافع نهایی پسری او فریدون سفاروف را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. وی افزود 2 نفر دیگر 4 سالی و 3 نفر باقی 4.5 سالی از آزادی محروم کرده شدند. جمع سفاروف افزود از حکم صادر کرده دادگاه راضی نیست، حالا با وکیل دفاع مشورت دارد و نیت دارند از بالای حکم دادگاه زیوزینا به زینه‌های بالایی دادگاه های روسیه شکایت برند.
مو کنسول سواد یا کمیته تاسو مو مخریم ته همونجا اوس خپلش مسله نه وینم بینیم وضعیت چه خلای
ما کو واسه از یاشت یو دوز شروع دي شو ده او واسه به کیسه سو مبلغ او چه مبلغ مفانی همش مبلغ نشه.
فریدون سفاروف با ماده 111 قسم 4 کدکس جنایی روسیه عملی که برای بی احتیاطی به مرگ انسان شد گناهگار دانسته شده است. این ماده قانون جنایی روسیه تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. همراهان سفاروف با جرم دیگر افباشی گروهی مجرم شناخته شدند. محکوم شده ها فریدون سفاروف، رستم امینوف، فیروز سفاروف، نیمجان بابایف، میرزا شفقت توفلنگوف و میراج الدین علاوالدین زاده ساکنان ناحیه مسچو هستند. آنها طی 2 سال اخیر در بازداشتگاه موقت سیزا نگاه داشته می شدند و مرافع دادگاهی با نظرداشت خروج بیماری کووید 19 به تأخیر افتاده بود. پیوندان محکوم شده ها می گویند فرزندان آنها در کشتار ورزشگر دست ندارند و او را به مرگ نرسانیدند. ایگر کایدان، وکیل مدافع نیمجان بابایف، یکی از محکوم شدگان، در یک صحبت قبلی به رادیو آزادی گفته بود 2 عیب از پرونده جوانان گرفته شد. 3 نفری آنها از جمله شخص زیر حمایه من نیمجان بابایف به لاتکوب متهمند، دیگران به افباشی گروهی. سرگی چویف ورزشگری روس شب 8 ایونی سال گذشته در حدود باغ لندشفنی منطقه بوتاوی جنوبی شهر مسکو کشته شد. مقامات روسیه 6 مهاجر تاجیک را دستگیر کرده و گفتند آنها به سر و تن جبریده آسیب رسانیدند و در نتیجه او به آب افتاد. در همان حالت هم لاتکوبی او را ادامه دادند و در نتیجه او غرق شد. داستانی روسیه گفته بود شهروندان تاجیکستان به جبریده های دیگر نیز تهدید قتل کرد، با 3 نفر دیگر و 1 نابالغ کردارهای خشونت آمیز انجام دادند. این شهروندان تاجیکستان در ساختمان بناها در روسیه کار میکردند. بازداشت 6 شهروند تاجیکستان در ماه یونی سال 2019 در رابطه با مرگ مرموز ورزشگری روس در سرخط رسانه های روسیه و تاجیکستان قرار گرفته بود. عکس های رو به دیوار و شیم های دریده و تن های نیم عریان گمانبران که ظاهرا از جانب خادمان پلیس گرفته بود در اینترنت نشر شدند، واکنش های زیاد در پی داشت. در تاجیکستان بسیاری از کاربران به این تاکید کردند که حتی در حالت گناهگار بودن آنها پلیس حق نداشت با گمانبران چنین رفتار کند. جانب تاجیکستان از همتایان خود در روسیه دلیل چنین رفتار ماموران پلیس را پرسیدند، ولی ظاهرا هیچ پاسخی نگرفتند. ایگر کایدان، وکیل مدافع یکی از گمانبران، میگوید به اطلاع او خادمان پلیس ناحیه زیوزینا در این کار دست دارند، ولی مقامات برای به جوابگری کشیدن آنها راه ندادند.
دیداری در انتظار سران تاجیکستان و قرقیزستان با امضای 4 سند که مسائل مرزی را در بر نمی گرفت و اظهارات صلح‌خواهانه دیپلماتی به پایان رسید و گفته کارشناسان هنوز نباید تصمیم‌های موافقت آمیز در مورد سرحد بین کشورها را انتظار داشت، زیرا تلاش‌های جانب‌ها پیش از همه برای پیشگیری برخوردهای نظامی در مرز روانه کرده شده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. دقیقاً 2 ماه پس از درگیری‌های خونین نظامی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که جان ده‌ها شهروند دو کشور را گرفت، سفری صادر جبار به تاجیکستان در نهایت صورت گرفت. دوشنبه احتمالاً این بازدید را کیها انتظار بود، زیرا پس از درگیری های مسلحانه در مرز صادر جباروف نیت سفر تاجیکستان را در نیمه دوم ماه می اظهار کرده بود. اما پس از سر و صداها در جامعه قرقیزستان نسبت به این تشبسش، او اعلان کرد که تا حل مسئله مرز به دوشنبه نخواهد رفت. ملاقات سران دو دولت و ساکنان منطقه های نزدیک سرحدی نیز انتظار بودند که در آنجا پس از ختم درگیری های نظامی مناقشه ها در زمینه های همسایه‌داری قطع نمی شوند. بستن مرزها بین کشورها باشد با وضع اقتصادی اهالی تاثیر می رساند. از روی حجت های امضا شده این انتظاری ها کاملا برآورده نشدند. مذاکرات 6 ساعته با امضای 4 سند انجام یافت. از جمله سازشنامه درباره همکاری در ساحه نفقه و سغورته اجتماعی، یادداشت همکاری در ساحه خدمت دولتی، یادداشت همکاری در ساحه سیاست جوانان و یادداشت همکاری بین آژانسی های اطلاعاتی کبر و خاور. امام علی رحمان و صادق جباروف اینچنین یک اظهارات مشترک را امضا کردند که از 25 بند عبارت بود و تمام بخش های روابط دو جانبه را فرا می گرفت. از هماهنگسازی موقع ها در تشکیلات های بین المللی تا مبارزه با قاچاق و تشویش از وضع افغانستان. متن اظهارات به مانند کوشش های جانب ها برای تحکیم وضع موجود در مناسبت ها به نظر می رسد. شارح سیاسی مرد ممشای به این نظر است که جانب ها در مسائل مرز سازش های قابل قبول به دست نآوردند و گروه های کاری باید آمادگی همه جانبه می داشتند. در برابر این به گفته مرد ممشایف، پس از مناقشه های آخرین دو کشور برای حل مسئله های مرزی وقتی خیلی کم دارند و وضع می تواند بدتر شود. هر دو هم امام علی رحمان و هم صادق جباروف نیت های خود را برای پیشگیری از تکرار درگیری های مسلحانه در مرز بیان کردند. برای این جانب قرقیزستان پیشنهاد کرد که گروه عبارت از پیرانسالان هر دو کشور که در منطقه های نزد مرزی زندگی میکنند کمیسیه پاسداری صلح تأسیس داده شود. کارشناس مسائل آسیای مرکزی اندری کازانسف میگوید جانب ها با آن خاطر به توافق دست نیافتند که هیچ کسی نمیخواهد گذشت کند. این کارشناس به این نظر است که قسمان حل کردن این مسئله خیلی دشوار است و تا حال سران دو دولت تنها میتوانند راضی شوند که دیگر جنگ نکنند. سیاست شناس شیرعلی رضایان برعکس سفر رهبر قرقیزستان به دوشنبه را مثبت ارزیابی میکند و در این علاقمندی هر دو طرف را برای حل مسئله ها در زمینه های دو جانبه میبیند. او میگوید تا زمانی که کشورها در مرحله موافقه بر سری همه مسئله های مرزی قرار دارند، همه گونه ارزیابی دیگر این سفر و نتیجه های آن وابسته به مرز غیر کسبی، جانبدارانه و مغرضانه خواهد بود. با گفته کارشناس در سطح رهبری سیاسی این مسئله را زود حل کردن ممکن است، اما مشکل در تغییر دادن درک جامعه است. پس از مذاکرات امام علی رحمان به روزنامه‌نگاران گفت که آنها مسئله امضای عهدنامه درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را که قبلا در مجموع موافقه شده بود برای دور آینده با همتای قرقیزی خود بررسی کردند. صادق جبارو و سمرانوکی کار جلسه 17 کمیسیه بین حکومتی که در آینده نزدیک در بیشکک برگزار خواهد شد اظهار امیدواری کرد. تا یک دو ماه اخیر هیئت های حکومتی هر دو کشور در امور تعیین و علامت گذاری مرزی دولتی یک چند بار ملاقات برگزار کرده برخی پروتکل ها قبول کردند. قبلا رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچینبک تاشیوف زمین ملاقات با ساکنان دهه مقصد ولایت بودکن گفته بود که طبق پروتکل امضا شده جانب قرقیزستان 112 کیلومتر زمین را برای تشخیص و علامت گذاری داده است و کار آن باید از 5 تا 9 می تمام شود. پس از آن که این ساحه ها به سازشنامه ها داخل می شوند، پرزیدنت ها این سند ها را امضا می کنند، آنها به تصویب می رسند و کاری تعیین مرز شروع می شود. درازی سرحد قرقیزستان با تاجیکستان 970 تا 980 کیلومتر را تشکیل می دهد که از آن تنها 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری کرده شده است. زیاد از 400 کیلومتر مرز نامعین باقی مانده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، موجب و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی همراهتون خواهم بود. حالا توجه کنید به سطح موضوعی برنامه امروز.
تحقیقات رادیو آزادی، بازار پنجشنبه در شهر خوجند مال کی شد؟ 200 تن گوشت، 20 هزار تن شکر، حکومت برای واردات مواد نیاز اول با آژانس ذخیره‌های دولتی امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
با بارانهای شدید و سیل‌فرایی در ماه می به اقتصاد تاجیکستان 10 میلیون دلار زیان رساند. در این باره رستم نظروف رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با ریا نوستی بیان داشته است. به گفته او ضربه آفت‌های طبیعی ماه گذشته خرابی آورترین در 5 سال اخیر میباشد. به قول نظروف سیل آبخیزی 10 و 11 می باعث به مرگ 9 نفر شده به اقتصاد و کشاورزی جنوب تاجیکستان به مبلغ تقریبا 10 میلیون دلار ضرر رسانده است که نصف آن به شهر کولاب راست می آید. بیشتر از همه 4 ناحیه ولایت ختلان زیان دیده است که در آنجا زیاده از 128 هکتار زمین کشتی غلدانه، کارتوشکا و پیاز نابود گردید. رستم نظروف میگوید برای قربانیان آفات طبیعی تا نیمه ماه آگوست خانه های کشتی با مساحت 100 متری مربع ساخته می شود. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان زیر طرح امضا کرد که روابط تاجیکان و ازبک ها را به کشورهای یکدیگر آسان تر می کند. طبق این لایحه شهروندان هر دو کشور هنگامی رسیدن به تاجیکستان یا به ازبکستان در مدت 10 روز از لحظه عبور مرز از ثبت نام و ثبت اقامت آزاد کرده می شوند. انتظار می رود تغییرات مذکور هنگامی سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجیکستان که روزهای 10 و 11 ایون در نظر است تصدیق شود. ضمناً در پیشروی این سفر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با معاون سروزیر ازبکستان روز 5 ایون مسئله برقرار کردن حرکت اتوبوس‌ها را میان دو کشور مطرح کرد. وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجی ازبکستان میگوید در این گفتشنید احیای خط سیر اتوبوس‌ها بین تاشکند و سمرقند، ترمیز، دوشنبه، خوجند، پنجکن بررسی شده است. انتظار می رود که نرخ تماکو در تاجیکستان تا آخری همین ماه 2 برابر بلند شود، زیرا حکومت تاجیکستان قرار کرده است که اندازه اکسیز محصولات تماکو را افزایش بدهد. قرار در این زمینه روز 27 می در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت کشور به نشر رسید. طبق آن اندازه اکسیز نمودهای گوناگون سیگار از تماکو آماده شده و عوض کننده های آن از 8.5 یورو به 17 یورو برای 1000 دانه رسانده می شود. حالا نرخ قطعی عبارت از 20 دانه سیگار در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1 دلار را تشکیل می دهد. به زودی بعد به اجرا درآمدن قرار نو نرخ یک قطعی سیگار می تواند تا به 20 تومانی بالا برود. دولت تاجیکستان سال 2017 قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو را تصویب کرد و بر اساس آن فروش و استفاده تماکو محدود شد. ترغیب تماکو استعمال آن در رستوران ها، در نزد شفاخانه ها، در جای های جمعیتی هم منع گردید. اما با وجود این فروش آن و به خصوص ناس در کوچه و بازارها به نظر می رسد. و مقامات روسیه می خواهند ورود مهاجران را برای کار در ساختمان ها آسان تر کنند و امکانی حتمی آنها را بر ضد کووید 19 براه مانند. در این باره مراد خوسنولین معاون نخست وزیر روسیه بیان داشته است. به گفته مقامدار روس، کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان می تواند اقتصاد روسیه را به هم زند. خوسنولین مثال آورده است، در حالی که مهاجران مهنتی در ساختمان ها 12 ساعت کار کرده و در عوض از 30 تا 40 هزار روبل می گیرند، شهروندان روسیه با چنین شرایط کار نمی کنند. مراد خوسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها انتقال مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مراد خوسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها بردن مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان هم در نوبت خود میگویند که برای انتقال مهاجران به روسیه طریق پایز آماده میباشند. از جمله به گفته نمایندگان راهی آهن ولایت سو، فعلا 84 قطار مسافرکشانی در حالت خوب قرار داشته برای بردن مسافران آماده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 14 اپریل بازار پنجشنبه، یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای شهر خوجند، پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوآپراتیوی بودن، از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. فروش دوباره بازار برخلاف قانون و به طور پنهان جریان گرفت، در حالی که مقامات خصوصی گردانی اولی آن را در سال 1999 غیر قانونی دانستند و گویا اکنون روند را قانونی کردند. بازار بار اول سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پولی معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود، ولی سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینه‌اش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگردانیدند.
اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به دست شخص دیگر گذرد. بنابر سندهایی که رادیو آزادی دسترس نمود، مؤسس و یا مالک بازار پنجشنبه شرکتی ساختمانی میهن است. این شرکت مالکی است معلوم نیست. کمیته انداز درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرد. سردار بخش ثبت ستارزاده گفت پیشنهاد کردن این معلومات غیر امکان است. درباره شرکت معلومات زیاد دسترس نیست، به جز اینکه 10 اینو سال 2020 تاسیس یافته است. چگونه یک شرکتی نو تاسیسی ظاهرا ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگی تاجیکستان را خریده است ناروشن میموند. اما همصحبتان رادیو آزادی میگویند بازار پنجشنبه در اصل به شرکتی عظیمی سامانسخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان الله سعدالایف دادر عروسان رئیس جمهور امام علی رحمان مربوط است تعلق دارد. هرچند سید رحمان خیدیروف رئیسی سامانسوخ در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مالی بازار پنجشنبه نمی باشد. کندوکاوی رادیو آزادی از آن شهادت می دهد که بازار تابعی سامانسوخ است و صورت حساب آن پس از دوباره خصوصی شدن به آریان بانک کوچیده است. حسن اسدالله‌زاده رهبری این بانک است. بر زمین رهبری بازار عبادالله نوریدینوف تعیین شده است، نفری که سالهای دراز در شرکت های گوناگون مربوط به حسن اسدالله‌زاده و نزدیکان او کار کرده است و به قول منبعها آدمی حسن اسدالله‌زاده می باشد. یک صاحبکاری که می خواست در بازار پنجشنبه دوکان کشاید در پی جستجوی مالک آن به سامانسوخت رسید. این تاجر وقتی بر رقم های تلفن 34224-0027 به اداره مرکزی سامانسوخت با این خواهش زنگ زد، کارمندی شرکت به اختیار سامانسوخت گذاشتن بازار پنجشنبه را تصدیق کرد و توصیه داد برای بررسی درخواستش با معاون رئیس شرکت یا سر اقتصاد شناس گفتگو کند. تاجران بازار پنجشنبه میگویند از قدم های نخستین مالک نو نگرانند. از 1 اپریل رئیس آن خورشیده بابایوا که یک سال پیش از سوی تاجیک مطبوعات تعیین شده بود برکنار گشت و به جای او عبادالله نوریدینوف که کارمند سامانسوخت رهبری بازار شد. در قدم دوم انجمن تاجران بازار یک نهاد حامی حقوق آنها که 21 سال این جانب وجود و در داخل بازار اتاق کاری داشت پراکنده گشت. عبدالغنی پاچف رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت
خرید که لازم نیست، یعنی همین چای یکن هزار صاحب کاره منفیتش ما حمایه کرده اون ساده کنه همه کده سال باز پرابلیمشانه خیلی راهبری که بازار و رساندی شده خیلی هر دی این پون حل میکدیم. این تشکیلات و یوستیسی و ازار شدگی و حساب بود میتیاد بیغازی یوستیسی مایت خودمانده پیچه تایی خودمانده مثال باید شتمپا ما هست از اوهای ریاست هست ارزه نویسته آدم ها وای شدگی حاضر به جامعه هم گرفتن جا لازم نگفتن ما همی خیلی سالباز و اکبر کرام سالی بودیم از دایی وای حاضر حیران ما حیران شده ایسادیم اکن ندارم.
همزمان کرایه یا اجاره جای در بازار برای بخش از تاجران بالا برده شد، هرچند شرطنامه آنها رسما نو و حجم پرداختها در آن ذکر نشده است. در قدم بعدی خورشیده بابایوا و با مدیریت بازار برگردانده شد، هرچند وظیفه رسمی او معلوم نیست و رئیس نو بیشتر وقتش را در شهری دوشنبه میگذراند. فروشندگان بازار به رادیو آزادی گفتند مالک نو در صدد آن است که شروع از چکچین ها تا ماموران دیگری بازار را عوض کند و حالا خورشیده بابایوا به رهبران نو راه و روش اداره بازار را نشان داده ایستاده است. آینده نرخ و نوا و شیوه کار در این بازار اکنون به اراده صاحبان نو بستگی خواهد داشت. دوباره خصوصی شدن بازار پنجشنبه را همچون صاحب ملک پیشینی آن اتفاق تاجیک مطلوبات روز 11 می در پاسخ خطی به رادیو آزادی تصدیق کرد. در این نامه که با امضای رئیس آن حسین ایدیف تنها یک چیز گفته می شود که آره بازار به یک شهروند جمهوری تاجیکستان فروخته شده است. این در حالی است که رادیو آزادی از اتفاق تاجیک مطلوبات با یک نامه رسمی درباره به کی فروخته شدن این بازار و با چند پول فروخته شدن آن سوال کرده بود، اما تاجیک مطلوبات در نامه جوابی به این سوال های رادیو آزادی پاسخ نداد. اگر مزایده صورت گرفته از چند خریدار یکی از آنها با پیشنهاد نرخ و شرایط بهتر غلبه کرده باشد، چی جای پنهان داشتن این معلومات است در حالی که همه چی قانونی جریان گرفته باشد؟ ایدیف تصدیق میکند که مالکیت تاجیک مطلوبات به شهروند فروخته شد، ولی از آوردن نام این شهروند خودداری میورزد. آیا با چی سبب یا سببها؟ اگر همه جریان قانونی گذشته باشد، مخفی نگاه داشتن صاحب ملک نو برای چیست؟ پنهان داشتن راز خرید و فروش یکی از بازارهای کلان دومین شهری بزرگ تاجیکستان پنجشنبه خوجند در حالی است که قانون مقامات را عهده‌دار کرده است در این باره به مطبوعات اطلاع دهد. در ماده 16 قانون درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی گفته می شود مقامات وکالتداری دولتی اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان باید در خصوص جریان خصوصی گردانی مالکیت دولتی در واسطه های اخبار عامه اطلاع پهن نماید. کارشناسان این سوال را نیز مطرح می کنند که چرا تاجیک مطلوبات ارتباط پس از یک سال صاحب ملکی بازار پنجشنبه را فروخت. آیا این بازار زیان آور و در حال ورشکستگی بود یا تاجیک مطلوبات برای نگهداری آن خرجی زیادتر از دخل میکرد؟ با عقیده کارشناسان و بعضی از تاجران که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، یگان سبب مالیوی برای خصوصی گردانی این مؤسسه وجود نداشت. آمار درآمدناک بودن بازار را نشان می‌دهد. حسین ایدیف نیز در نامه‌اش سبب را پیش نمی‌آورد، بلکه می‌نویسد بازار در دایره طلبات آیین‌نامه اتفاق تاجیک مطلوبات و صلاحیت برای ریاست اتفاق تاجیک مطلوبات داده شده به شهروندی جمهوری تاجیکستان فروخته شد. علاوه بر این، منبت نظارت نرخ و نوا در بازار پنجشنبه شهر خوجند بر ذمه صاحب ملک آن میباشد، خلاصه میکند ایدیف. این هم در حالی که نظارت به نرخ‌ها از طرف تاجیک مطلوبات برای اهالی بهتر بوده میتوانست تا شخصی جداگانه. در 66 بازاری که به این نهاد تعلق دارد نرخ‌ها معتدل‌ترند تا در بازارهایی که مال شخصی میباشند و تاجیک مطلوبات با دستور حکومت یرمارک‌ها تشکیل میکند تا وزن نرخ‌ها بر دوش اهالی و ناراضیگی‌ها از دولت بابت بالاروی به استیان‌ها کمتر شود. چند یرمارک خرد تشکیل می‌دهد، در حالی که یکی از کلان‌ترین بازارهای دارای شبکه عمده‌فروشی را که یک ابزار مهم نظارت بر نرخ و نوا است به دست شخصی علیحده می‌سپارد. در همین حال سامان سوخت که همکنون گفته می شود بازار پنجشنبه تابع آن شد، یک اتحاد عظیم و گوناگون سوها است که بیش از 20 شرکت دیگر را در اختیار دارد. بنابر فهرست یگانه شخصان حقوقی، مؤسس سامان سوخت امان الله سعدالایف و شرکت هلدینگ اسماعیل سامانی عصر 21 است. مالک این هلدینگ را OCCRP، سازمان گزارشگران جنایت و کروپسیا، سرمایه‌دار حسن اسدالله‌زاده رئیس آریام و دادر عروس پرزیدنت می شمارند. امان الله سعدالایف برادر حسن اسدالله‌زاده است که در سال 2008 نام خانوادگی خود را از سعدالایف به اسدالله‌زاده تغییر داد. طوری در بالا اشاره کردین تا سال 2020 بازار پنجشنبه به شرکت فرتونای عبدالرحیم اسماعیلوف، یکی از صاحبکاران معروف خوجند، تعلق داشت. پس از 21 سال مقامات جریان خصوصی گردانی این بازار را در سال 1999 غیر قانونی خواندند و بازار دوباره به اختیار تاجیک مطلوبات داده شد. پس از چندین بررسی در زینه‌های گوناگون دادگاه قرار شد به فرتونا در عوض بازار 3,385,000 سومانی داده شود. مالکان پیشین به این نرخ راضی نبودند و میگفتند سال 1999 بازار پنجشنبه را به 83 میلیون سومانی خریده، در این 21 سال برای نگهداری و آبادی آن مبلغ های زیاد صرف کردند و 3,385,000 سومانی زیان آن را نمی پوشاند. سال 2020 ماموران و صاحبکاران بازار پنجشنبه در یک نامه از حکومت تاجیکستان خواسته بودند مالکیت قانونی آنها که با گفتهشان ناانصافانه و بی رعایت قانون از دستشان گرفتند برگردانیده شود، اما دادگاه در تاجیکستان در همه زینه‌ها کار را به فایده تاجیک مطلوبات حل کرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعه مسجد شیخ مصلحی‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 نفر صاحبکاران فعالیت می‌کنند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم.
حکومت تاجیکستان مقدار مال و محصولات را معین کرد که آژانسی ذخیره‌های مادی دولتی به پرداخت باج و انداز و ارزش اضافه شده یعنی NDS به کشور وارد خواهد کرد. سند روز 28 می دسترسی رادیو آزادی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان هنوز در آخر ماه مارس امسال برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به این اداره دولتی امتیاز دادند، اما صاحبکاران دیگر آن را خلاف رقابت در بازار دانستند. در پی پنجشنبه بیماری کرونا ویروس و بسته شدن مرزها تایی در از یک سال اخیر ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. بنابر قرار حکومت تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی ذخیره‌های مادی دولتی حق دارد 80 هزار تن گندم، 20 هزار تن شکر، 5 هزار تن روغن رستنی، 2 هزار تن برنج، 5 هزار تن آرد، 200 تن گوشت، 30 هزار تن سوزشواری دیزلی و 15 هزار تن بنزین را به پرداخت باج، انداز از ارزش اضافه شده و اکسیز از خارجه وارد کند. در این قرار گفته می شود که محصولات آذوقه، سوزشواری دیزلی و بنزین در دایره مبلغ های قرضه که از بانک اسلامی رشد جلب گردیده است خریده و به تاجیکستان آورده می شود. امتیاز گرفتن یک اداره دولت برای وارد کردن بنزین و سالارکا به پرداخت گمرکی و انداز اعتراض شرکت های فروش مواد صغرا در تاجیکستان به بار آورده بود. ماه اپریل امسال رهبران 17 شرکت های وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که به آنها نیز به مانند آژانسی ذخیره های مادی دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهند. وگرنه به گفته آنها سبوکی هایی که حکومت به آژانسی داد رقابت را در بازار ویران میکند و مجبور میشوند فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. بر اساس حساب این شرکت ها پس از آزاد شدن آژانسی ذخیره های مادی دولتی از پرداخت باج و انداز، نرخ هر لیتر بنزینی ای 92 دو سومانی و سوزشواری دیزلی 1.20 درم برایش ارزان می افتد. از این لحاظ در نرخ گذاری فرق کلان به وجود آمده، اعضای اسوسیاسیون نمی توانند در بازار رقابت پذیر باشند و مجبور می شوند از بازار دست کشند، گفته می شود در نامه دست جمعی این شرکت ها به حکومت. با ادعای حکومت هدف از این امتیاز دادن به آژانسی ذخیره های مادی دولتی جلوگیری از گرانشوی نرخ محصولات و مداخله مالی به بازار است. حالا معلوم نیست که این تدبیر تا چه حد به نرخ بازارها تاثیر خواهد گذاشت، چون روند گرانشوی نرخ محصولات در تاجیکستان هنوز ادامه دارد. آژانسی ذخیره های مادی تاجیکستان به خرید و واردات و ذخیره محصولات مشغول است. در صورت کمبود مال یا گرانی نرخ محصولات، آژانسی موظف است ذخیره هایش را برای تنظیم نرخ با ارزش پستر به بازار برآورد. در گذشته هنگامی گران شدن نرخ بعضی از محصولات، مقامات آژانسی محصولات خود را با نرخی نسبتاً ارزان به مردم پیشنهاد می‌کردند، اما ساکنان می‌گویند این اداره امکان تأمین قسم زیادی اهالی را با مواد ارزان ندارد. شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.
هر زمان گویم که از دل مهریم بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم، ندانم چون کنم. گرمی هم گیریم سرم در کن بیدمی نمست، سنگ ها را چشم سازم، چشم ها را خون کنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که باید از 10 تا 19 سپتامبر امسال در قونیه ترکیه دایر می‌گردید، به سال 2022 گذرانیده شد. شورای اجرایی فدراسیای ورزش‌های همبستگی اسلامی تحت ریاست شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل با کمیته تدارکات بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی قونیه 2021 تحت رهبری وزیر جوانان و ورزش ترکیه مهمت محرم کسب اغلو ملاقات کرد. در واخوری همه مسئله ها در رابطه به تدارکات بازی ها و وضعیت فعلی تندرستی جهان در پس منظر پندمی کرونا ویروس بررسی گردید. ذکر شد وضعیت تندرستی جهان ممکن است برای اشتراک بسیاری از کشورها که ایمونیزاسیای کووید 19 سست جریان دارد مانع ایجاد کند. از سبب آن که فدراسیون ورزش‌های همبستگی اسلامی و کمیته تدارکات بازی‌ها جانبدار اشتراک همه کشورهای اعضا در بازی‌ها هستند، تصمیم گرفته شد بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی از 9 تا 18 آگوست سال 2022 در شهر قونیه ترکیه برگزار کرده شود. برنامه بازی‌ها از 20 نمودی ورزش عبارت است. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان مردان از 26 اکتبر تا 6 نوامبر امسال در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ایبا خبر داده است. به اطلاع منبع، از سببی به تاخیر انداختن المپیاد توکیو 2020 به سال 2021 به علت پاندمی کرونا ویروس لازم آمد در برگزاری مسابقه امساله قهرمانی بوکس جهان اصلاحات وارد کرده شود. در اول قهرمانی جهان می بایست در دهلی برگزار می شد، ولی این شهر عهده‌داری های مالیوی خود را در نزد ایبا اجرا نکرد و سربیا این مسابقه را به دست آورد. ضمناً بلگراد بار دوم در تاریخش قهرمانی بوکس جهان را برگزار می کند. مسابقه قبلی سال 1978 دایر شده بود. سال 2021 مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان نیز برگزار خواهد شد. مکان آن را ایبا بعدتر اعلان می کند. بعد معلوم شدن سنه قهرمانی جهان 2021 میان مردان، عمر کرملیوف پرزیدنت نوی ایبا گفت که بوکس صرف نظر از وضع دشوار در رابطه با کووید 19 باید رشد نماید. ما باید در این دوره مشکل متحد شویم و به ورزشکارانمون امکان فراهم سازیم که در سطح عالی سبقت کنند. ما مطمئنیم که با در نظر داشت تطبیق با موفقیت چاره‌های مبارزه با کووید 19 در دوام سال، مسابقه قهرمانی جهان به خطر برگزار خواهد شد، گفته است پرزیدنت ایبا. باید گفت که در عین حال دو مشزن تاجیک، بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو با بازی های تابستانه المپی توکیو که از 23 ایول تا 8 آگوست امسال برگزار می شوند آمادگی می بینند. بهادر عثمانوف بر رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیده استم خیلی دستگیری است. تیاری ساز بود. از پیش نه چمپیون می رست. تیاری می بینیم. مشکل دست جمعی بیستار می شود. کوشش میکنیم همینجا مدال بیاریم.
عباس نعمت اللهیف مربی و پدری شباس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شاگرد و پسرش به المپیاده توکیو آمادگی می بیند. وی افزود:
من وقت کامو دستگیری شود، تیاری رو نصب می شود، ای برامادم نصب می شود. برای تیاری دیدن نقشمو هست، تمام شباس کمیته ملی سپینده می تید.
یادآور می شوم بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنجی سرفراز گشتند. موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن از میدان بوکس کنار رفت و حالا بیشتر چون مربی کار میکند. و حالا صحبت همکاری ما اسکندر فیروز با مشتنی معروف تاجیک موزونه چوری و به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش میشود.
برای چی حضر ورزش پورا خب کرده زدن؟
نمود ورزش من این تخلط برداشتن است. نمود بوکس است. اساسا من از خوب سولی ورزش رو انتخاب کردم. سولی 12 سال در بوکس کشفی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه با شاگرد رو با شاگرد آوردم.
الله شاگردان دارید؟
بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه داشتم. در چمپیونات جهان جای پنجم گیرم. خدا کنه که سالهای نزدیک باز موضوع چوری برای دیده میکنم.
یعنی موضوع چوری وی نو؟
نو بله بله.
ولی خود دیگر تنها مربی میشه؟
بله من امروز که هم مربی هستم و هم مدیر شعبه ورزش و آمادگی به بازی المپی در کمیته ملی المپیک کار میکنم.
و لطفا نگفتید که شما در سالهای استقلالیت و مشرف شدید که یک مدال بازی المپی را بگیرید. در زمان شوروی میدونم زبونیسو رستموه قهرمان بازی المپی بود.
فکر میکنید در گذشته اصلا تر بود یا فالو؟
راستی گپ در من بار دارم همه چی با خودش مشکلی خودش رو داشت. در پیشترم من خودم یوش هستم نمیدونم، ولی که بار دارم که صلح‌های شوروی از جهتی همه چیز پیشروی دیگر بود، ولی که مشکلی در اون بود که بهترین رو را انتخاب کنم و من فکر میکنم در شورای استقلالیت و ما بسیار امکانیت داد که ما توانیم در داخل تاجیکستان چمپیون شویم. بیرون از تاجیکستان هر یک شخصی که چمپیون تاجیکستان میشود نامزد به استادی ورزش میگیرد، این کس میتونه آزادانه در همون مسابقه بیرون از تاجیکستان اشتراک کنه.
یعنی سبکتر شد؟
سبکتر، با فکر من سبکتر، این با فکر شخصی من است.
فکر میکنید جایگاه زن در تاجیکستان کره تامین شده از بالا میرود یا نه؟
ما اگر سالهای خفون نظر کنیم با چی روزا مدرهای ما بودن، امروز امکانیت این استقلالیت میتونم جناب ویالی با ما زنها امکانیت داد که اون آبای چشم رو از ما دور کنند، در لبای هر یه زنی ما خنده رو بلای کنند. برای همین خیلی گوشتم اونا میتونیم که از سالهای پیشتره و از سالی با این سال ما چی بوریا و نتیجه ها داریم. برای همین باز امکانات است که تبریک به هر یک مادر، هر یک زن، همراه دختر خداوند کنه که با مثل ما باز فرزندای کسا همیشه نامدار شوند، بیرغبردار باشند و نام پدر مادر خود را، نام آیله خود را بلند کنند.
و از نظر شما در نسل حاضره بانوی تاجی چی کمبودی است که اونها نمیتونند باز به پیشرفت های بیشتر مایل شوند؟
اکی پیش از همه این سایت های اینترنتی هست که وقت مروزی تر میگیرد یک اومد. دیوم است بسیار جوان های ما نقشن ندارن، نیت ندارن، یک چیز رو پولا رو انتخاب نمیکنن، تا با اخیر اون نیت خوبتاش رو پولا رو تا با اخیر نمیبرن. این اون شخصیت های هستن که در پیش خود مقصد نگذاشتن، کی بودن خود رو ندانستن که. برای همین با مثل و دیشد نظر رسول بخیب این کسا و دانشمند های هستن که جوانان هست بهترین است، باید بسیارتر بخوری با جوانان گذارانان بیتوانان بیتا که هر یک شخصیت از سین یوشی هست بازه هر یک چیز رو نشان کن. برای همین من که خودم 19 ساله بودم من توانستم در بوکس جوانین دویمین دختر دنیا باشم.
یک سوال دیگر، آیا در کنار فعالیت در کمیته المپی شما نمیخواید باز با سیاست هم قدم بردارید؟
من خودم وکیل خطی شهر دوشنبه میشم که من بسیار چیز رو دیدم و خدا کنه که اگر عمرمون دراز باشه و باری دارم به بسیار چیز رو میتوانم.
شما صحبت همکاری ما اسکندری فیروز را با ورزشکاری معروفی توجیک موزونه چوری و شنیدید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جلال الدین الهامی 13 سال دارد و در مسابقه شاهمات در دوشنبه همه کلان سالان را برده قهرمان شده است. حالا آرزوی بزرگی دیگری دارد که نه به همه میسر می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد.
جلال الدین 13 ساله در معاشرت با کلانسالان و شخصان ناشناس خیلی شرمگین است، اما هنگام بازی شاهمات با رقیبانش خونسرد و قاطعانه عمل میکند. او از 5 سالگی به شاهمات بازی پرداخت و از آغاز با رقیبان از خود بزرگتر بازی میکرد. حریف او معمولا پدرش است که داوری بین المللی شاهمات میباشد. برادر و خواهرش نیز شاهمات بازند. نزدیکان هنگامی بازی با او کم نمی آمدند و برای پیروز شدن او بیشتر از آنها مشغول می شد.
من بسیار با شاهمات مشغولم، آنها باشند با کار خود آورند، برای همین دستاورد های من بیشتر است.
در این آیله همه شاهمات باز هستند، از این رو به شاهمات رو آوردن جلال الدین هیچ عجابت ندارد، می گوید الهام یونسف پدری او. اما به گفته یونسف بی کمک زوجش نتیجه به دست نمی آمد.
زوجم با حال و هوای سبخت های شامات روبرو شد و این ورزش به وی خیلی پسند آمد. من گفتم اگر به فرزندان کمک کنی به شامات مشغول شوند، آینده آنها هم در چنین سبخت ها رقابت می کنند و فرزندان با هدایت مادرشان با آموزش شامات شروع کردند.
اخیراً جلال الدین قهرمان دوشنبه آید به شامات میانی کلانسالان شد. ناوابسته به نورسیش در سبقت ها و تنها به حساب خونسردانه تکه می کند و بیهوده ریسک نمی کند.
من با 9 نفر خواه آزمایی کردم. از آن در 6 حالت رقیبانم را بردم و در 3 مورد دیگر بازی مساوی شد. موقع من خیلی قوی بود. این گونه موقع در سبقت با فیلیکس خلفین در بازی هفتم به وجود آمد که من از او برتری داشتم، اما کمی آسوده شدم و رقیبم نتیجه را به مساوی کشید.
جلال الدین هنوز نمی داند که آیا تمام عمر او مشغول شاهمات می شود یا نه. برای سالهای نزدیک پیش خود هدف گذاشته است و پیروزی در سبقت شهر یک قدمی در هدفهای پیش گذاشته او می باشد.
در آینده می خواهم قهرمان جهان شوم. آرزو دارم با فاروخ اماناتوف یگانه گروسمیستر بین المللی از تاجیکستان بازی کنم. با هیکارو ناکامورا که یکی از 5 شاهمات بازی قوی ترین عالم است قوا آزمایی داشتم. 12 بازی آنلاین را با این شاهمات باز باختم. میخواهم باز با او رقابت کنم و برنده شوم.
اهلی آیله همگی نه تنها کوشش های جلال الدین را دستگیری می کنند، بلکه نزد او شرط گذاشتند. می خواهی پیروز شوی، زیاد کار کن، خوب خوان، صاحب اختصاص شو و معلومات عالی گیر.
اگر نزد خود یگان هدف گذارد، مثلا استادی بین المللی یا اینکه گراسمیستر شدنی باشد، باید سخت روی آن کار کند. به این نتیجه به دست نمی آید.
جلال الدین تخته شاهمات را نه تنها در خانه بلکه در مکتب هم با خود می برد. لیدیا آنتونوا شاگرد خود را از 5 سالگی می داند و از آن زمان با او شاهمات بازی می کرد.
من با او بازی کردم. در آغاز با آسانی او را می بردم. حالا رقابت کردن با او خیلی مشکل است. می شود گفت او علاقه از من قوی تر است.
زینه بعدی برای جلال الدین قهرمانی شاهمات تاجیکستان است. او میگوید خیلی جدی به این سبقت آمادگی دیده است، اما اگر برنده هم نشود افسرده نخواهد شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی. به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا بر خود نآیم. وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم. در این دنیای پر فند و فریب آه چی گیرم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با محمد اشرف غنی پرزیدنت افغانستان درباره عقب نشینی نظامیان افغان به خاک تاجیکستان صحبت کرده است. امام علی رحمان روزی 4 ایول در صحبت تلفنی با همتای افغان خود وضع در کشور همسایه را تشویش آور خوانده است. روزی 3 ایول بیش از 300 سرباز و افسر افغان از حدود ولایت بدخشان افغانستان به حمله طالبان تاب ناورده به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند. از این پیش درباره عقب نشینی بیش از 150 سرباز دیگری افغان به خاک تاجیکستان خبر داده بودند. امام علی رحمان گفته است جانبداری صلح و ثبات در افغانستان است. در روسیه در یک شبانه روز اخیر 663 نفر از کرونا ویروس فوتیده است و بیش از 25000 نفر دیگر به آن سرایت یافتند. آمار مرگ و گرفتاری را بلندترین در چند ماه اخیر میدانند. مقامات روس گفتند که از ابتدای پاندمی 137925 نفر از این ویروس جان باختند. بیشتر شدن گرفتاران و مرگ از کووید 19 در حال است که در اکثر شهر و نواحی روسیه واکسینگیری ساکنان را حتمی کردند. با گفته مقامات روسیه تا کنون 23 میلیون نفر در روسیه واکسینه ضد کرونا ویروس گرفتند. وزارت دفاع اوکراین برای راه دادن به تمرین دختران دانشجوی دانشکده نظامی با پاپوش‌های پاشنه بلند در گشت نظامی به خاطر 30 سالگی استقلالیت این کشور مورد انتقاد قرار گرفت. عکس دختران دانشجو با پاپوش‌های پاشنه بلند روز 1 ایول در سامانه وزارت دفاع پیدا شد که برای گشت نظامی تمرین می‌کردند. در پارلمان اوکراین و شبکه‌های اجتماعی سفربر شدن دختران با چنین پاپوش‌ها را تحقیر در حق آنها خواندند. با گفته تنقیدگران برای زنان تمرین و انجام گشت با چنین پاپوش‌ها دشوار و خطرناک است. این زنها باید روزی 24 آگوست با چنین لباس و پاپوش‌ها در گشت نظامی به خاطر 30 سالگی استقلال این کشور از شوروی اشتراک می‌کردند. پس از تنقیدهای زیاد وزارت دفاع اوکراین گفت که دانش آموزان دانشکده نظامی در جشن استقلال با لباس دیگر گشت نظامی انجام خواهند داد. اوزبکبی اسدالله و خوشنامن امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با نشانه‌های گرفتاری به کرونا ویروس در پژوهشگاه گاستراانتولوژی معروف به کلینیکای منصوروف بستری شده است. این زنی 88 ساله که مادری عزیزما اسدالله و همسر امام علی رحمان و حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک است، 5 روز باز زیر نظارت پزشکان قرار دارد. مقامات خبر گرفتاری او به کرونا ویروس را شرح ندادند، ولی یک پزشکی پژوهشگاه گاستراانتولوژی گفت اوزبکبی اسدالله با کرونا ویروس سرایت یافته است و زیر دستگاه نفسدهی قرار دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری وحدت با بررسی پرونده یک کارمند سابق میلیسه شروع نمود که در رابطه با مرگ مهرالدین گدازاده به خونوک نظری متهم می شود. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. نفری متهم به خونوک نظری خود را بیگناه می حسابد. جانب جبردیده می گوید او نه به اتهام خونوک نظری بلکه برای دست داشتن در شکنجه مرحوم مهرالدین باید پاسخ گوید. مهرالدین گدازاده ساکن شهر وحدت روز 10 اپریل بعد از چند ساعت بازداشت از سوی ماموران میلیسه جان باخته است. به اطلاع وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 بنای شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت به زمین پرتافته است. اما پیوندانش ادعا دارند که مهرالدین از شکنجه کارمندان میلیسه فوتیده است. در رابطه با مرگ این جوان 31 ساله دادستانی نسبت به کاپیتان میلیسه خوشوقت فیضل‌زاده با ماده 322 قسم دی کدکس جنایی پرونده بازنموده است. این معیار قانون اجرا نکردن وظیفه های خود از جانب شخص منصبدار را در نظر دارد که از بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان گشته جریمه یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال را پیش بینی میکند. خودی فیضل‌زاده خوشوقت در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت گناهی نکرده است و از صحبت بیشتر خودداری نمود. روز 2 ایول در نظر بود نخستین مرافعه دادگاهی فیضل‌زاده برگزار شود. ملحد رحمان‌زاده معاون اولی رئیس دادگاه شهر وحدت که رئیس کننده مرافعه است به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه وارد شدن به تالار دادگاه را نداد. سلیم جان سیف‌الله‌ایف ادوکات خانواده مهرالدین در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل آنکه سودشونده اظهار داشته است که به پرونده شناسایی ندارد، مرافعه دادگاهی به روز پنجم ایول به تاخیر گذاشته شد. فیض الله گدایف پدر مهرالدین در صحبت به رادیو آزادی گفت همراه با ادوکاتش بارها از مقامات تفتیشاتی درخواست نمودند که وابسته به مرگ پسرش با اتهام شکنجه نسبت چندی از کارمندان میلیسا پرونده باز نمایند. در حبس پیشکی قرار نداشتن عیبدار شونده خوشوقت فیض‌الله‌زاده باعث نگرانی جانب جبر دیده شده است. جبار فیض‌الله‌زاده مفتش دادستانی شهر وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت هنگام تفتیش پرونده حالت شکنجه در بدن مهرالدین یافت نشد. او گفت مهرالدین خود را از بینای شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت پرتافته است ولی شرحی بیشتر نداد که چگونه. پدری مهرالدین ادعا دارد که وقتی جسد پسرش را کشودند در بدن او آثار شکنجه را دیده بودند که مقامات تفتیشاتی چنین حالت را جدی نگرفته است. هرچند مقامات عمر داخلی مهرالدین را به دزدی متهم کردند ولی خانواده‌اش میگوید چنین اتهامات اساس ندارد. مهرالدین یگانه پسر خانواده بوده از او سه فرزند مانده است. باری اول نیست که یک نفر پس از چند ساعتی بازداشت از سوی مقامات انتظامی به طور مرموز وفات میکند. پیشتر نیز چند گمانبر بعد دستگیر شدن از طرف ماموران میلیسا و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند.
عبیدالله رجبوف هنرمند شناخته تاجیک را در قبرستان لوچاوه شهر دوشنبه دفن کردند. هنرمند شناخته نصف روز یکم ایول در سن 80 سالگی در منزلش در شهر دوشنبه درگذشت. همکارانش در گذشت عبیدالله رجبوف را تلفات کلان برای تئاتر و سینما و حجب تاجیک میدانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سبب مرگ هنرپیشه شناخته هنوز رسما اعلان نشده است ولی پیوندان و برخی همکاران او تصدیق کردند که هنرمند شناخته به کووید 19 گرفتار شد و دو سه روز اخیر در خانه بستری بود. هنرمند ساعت 14 در منزلش در گذشته است. همکاران عبیدالله رجب و نمایندگان مقامات برای ویدا با هنرمند شناخته به منزل او آمدند. از نمایندگان بلندپایه مقامات امام علی نصرالدین زاده، یاردمچی رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه، نورالدین سید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو و محمد یوسف امامزاده وزیر معارف به منزل عبیدالله رجب آمدند. برزو عبدالرزاق کارگردان شناخته تئاتر تاجیک میگوید از عبیدالله رجب اتیکه کسبی آموخته است و او را استاد خود می‌داند.
چیزی گفتن درباره‌شون خیلی مشکل است، چون که برای من شخصا برای من رفتن یک عبیدالله رجب همچنین یک کندشدن یک پاره کوهی بلند است، پاره بزرگی کوهی بلند.
عبیدالله رجب هنرپیشه خلق تاجیکستان و بنیادگذار تئاتر آینه ماه مرد به سن 80 رسیده بود. در راستای جشن زادروزش و در یک مصاحبه اختصاصی گفته بود حالا سخن و فکری تازه را در حجب تاجیک نمی‌بیند اما به آینده بهتری آن امیدوار است. سالهای 80 و 90 عصر گذشته اوج شهرت عبیدالله رجب بود. صحنه‌های حجبی و بیننده‌های بی‌شمار داشتند. آرتخ قادر هنرمند شناخته تاجیک که با عبیدالله رجب همکاری داشت و او را استاد خود می‌داند مرگ او را به درد قبول کرده است. آرتقی قادر سالها با عبیدالله رجبوف نقش آفری کرده است. او از روزهای همکاریش با مرحوم یاد کرده گفت
تئاتر و سینمای تاجیک بسیار تلفات سنگین داد و در حقیقت هنرمندی قوی و توانای هم سینما و هم تئاتر تاجیک از دنیا رفت.
لطف‌الله دولتوف دایرکتور تئاتر لاهوتی هم در نمایشنامه زن آهنین همراه عبیدالله رجبوف نقش آفری کرده است. دولتوف درباره نقش عبیدالله رجبوف در تئاتر و سینمای تاجیک گفت
من کوتوگم میزنم، فقط همین چیزا میگم که حاضر درد حسرت بسیار از در وجود من حیاتی که تو امروز زندگی کردم گفتن با دل پر گفتم میتونم که با عبیدالله رجبوف بودم. یعنی از اونی ادونرجویی علاقه عبیدالله رجبوف همو وقت شهرتمندترین هنرمند دوست داشتنی مردم بود. ما یک جو کار کردیم توسط همون که از من به تئاتر لوتی اومدن انا خیر گپ بسیاری قصه های بسیاری هست در باره استاد. من خشم میگم که طنز تاجیک امروز یعنی حجب تاجیک امروز تلفات کلان داد.
هفته های اخیر چندی نفر از چهره های نامدار با نشانه های کرونا ویروس یا التهاب شش درگذشتند. وزارت تندرستی تاجیکستان درگذشت آنها را به کووید 19 پیوند نمی‌دهد.
در حاشیه خبرها
در هندوستان مردی وفات کرد که در دنیا از همه بیشتر ازدواج کرده و سرفرزندترین مرد دنیا به شمار می رود. زیان چانه 76 ساله صاحب 10 زوجه و تقریبا 100 فرزند و نبیره های زیاد دنیا را ترک کرد. آیله او بزرگترین آیله در سراسر عالم به حساب می رود و شماره دقیقی میراث‌خوران او معلوم نیست. تفصیلات این موضوع را من عبدالاشرف تقدیم شما می کنم. مرد 76 ساله که 39 زن و 94 فرزند دارد در منطقه شمال و شرق هندوستان روز یکشنبه درگذشت. در این باره وزیر کارهای داخلی ایالت میزورم که او آنجا میزیست خبر داد. زیانا چنا رهبری روحانی مذهبی نصرانی محلی چناپال بود که بسیار زنی را اجازت میدهد. این مذهب را پدر او سال 1942 پایه‌گذاری کرده است. صدها سلاله و حدود 2000 نفر پیروان این مذهب هستند. همه آنها در دهه بکتوانگ زندگی می کنند که با شرافت این مذهب با یک مکان زیارت سیاحان تبدیل شده است. به نوشته روزنامه های محلی این آیله در عموم 181 نفر عضو دارد و با نظرداشت نبیره و عبیره ها یکی از آیله های بزرگ دنیا است. یک رقیب دیگر این آیله ویلیام بلکمور رهبری فرقه بسیار زنها در کانادا است که از 27 زن 150 فرزند دارد که در مجموع اهل آیله اش 178 نفرند. زیانا با اهل آیله بزرگ خیش در یک بینای چار آشیانه زندگی میکرد که صدها خانه دارد. او صاحبی کارخانه میبلسازی و خاجگی خوک پروری بود که در آن همدهگانش را با کار تأمین میکرد. زیانا بار اول در 17 سالگی ازدواج کرده بود و ادعا داشت که بار در یک سال 10 توی عروسی برپا کرده بود. زوجه هایش در خوابگاه در نزدیکی اتاق زیستی او به سر می بردند. روزانه کودکان و مادران آنها در پالیز مشغولی کار بودند. تنها در یک خوراک شام اهل این آیله 30 دانه مرغ، 60 کیلوگرم کارتوشکا و 50 کیلوگرم برنج را استعمال می کردند. با وجود بزرگ بودن آیله، زیانا سال 2011 به آژانس رویترز گفته بود که می خواهد آیلش را از این هم وسیع تر کند.
در برم نباشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارم تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
عاشق مهربانی من دور مرا از پیش
دادگاه در مسکو شش شهروند تاجیکستان را که در مرگ ورزشگری روس سرگی چویف عبدار شده بودند از 4 تا به 7.5 سال زندان محکوم کرد. حکم این شهروندان تاجیکستان را دادگاه ناحیه زیوزینای مسکو روز 29 ایون صادر کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمعه سفاروف پدر فریدون سفاروف یکی از محکوم شده ها روز 2 ایول بر رادیو آزادی گفت دادگاه ناحیه زیوزینای مسکو روز پنجشنبه در مرافع نهایی پسری او فریدون سفاروف را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. وی افزود 2 نفر دیگر 4 سالی و 3 نفر باقی 4.5 سالی از آزادی محروم کرده شدند. جمعه سفاروف افزود از حکم صادر کرده دادگاه راضی نیست، حالا با وکیل دفاع مشورت دارد و نیت دارند از بالای حکم دادگاه زیوزینا به نهای بالایی دادگاه های روسیه شکایت برند.
امیر حاضر افسادیم امید بعدی 15 ادوکات روژه اومده ما در اما کانسوس و در یک کبینت از اون بخوریم در همونجا باز خیش مثلا نگویم بینیم وضعیت چی خیلی
و بواسه از یشتیم دوزه شرایط دیشتیم بواسه با کیسه سو مبلغ
فریدون سفاروف با ماده 111 قسم 4 کدکس جنایی روسیه عملی که برای بی احتیاطی به مرگ انسان شد گناهگار دانسته شده است. این ماده قانون جنایی روسیه تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. همراهان سفاروف با جرم دیگر افباشی گروهی مجرم شناخته شدند. محکوم شده ها فریدون سفاروف، رستم امینو، فیروز سفاروف، نیمجان بابایف، مرزا شفقت توفلنگوف و میراج الدین علاوی دین زاده ساکنان ناحیه مسچو هستند. آنها طی 2 سال اخیر در بازداشتگاه موقت سیزا نگاه داشته می شدند و مرافع دادگاهی با نظرداشت خروج بیماری کووید 19 به تأخیر افتاده بود. پیوندان محکوم شده ها می گویند فرزندان آنها در کشتار ورزشگر دست ندارند و او را به مرگ نرسانیدند. ایگر کایدان وکیل مدافع نیمجان بابایف یکی از محکوم شدگان در یک صحبت قبلی به رادیو آزادی گفته بود 2 عیب از پرونده جوانان گرفته شد. 3 نفری آنها از جمله شخص زیر حمایه من نیمجان بابایف به لاتکوب متهمند، دیگران به افباشی گروهی. سرگی چویف ورزشگری روس شب 8 ایونی سال گذشته در حدود باغ لاندشافتنی منطقه بوتووی جنوبی شهر مسکو کشته شد. مقامات روسیه 6 مهاجر تاجیک را دستگیر کرده و گفتند آنها به سر و تن جبریده آسیب رسانیدند و در نتیجه او به آب افتاد. در همان حالت هم لاتکوبی او را ادامه دادند و در نتیجه او غرق شد. داستانی روسیه گفته بود شهروندان تاجیکستان با جبریده های دیگر نیز تهدید قتل کرد، با 3 نفر دیگر و 1 نابالغ کردارهای خشونت آمیز انجام دادند. این شهروندان تاجیکستان در ساختمان بناها در روسیه کار میکردند. بازداشت 6 شهروند تاجیکستان در ماه ایون سال 2019 در رابطه با مرگ مرموز ورزشگری روس در سرخط رسانه های روسیه و تاجیکستان قرار گرفته بود. عکس های رو به دیوار و شیم های دریده و تن های نیم اوریان گمانبران که ظاهرا از جانب خادمان پلیس گرفته بود در اینترنت نشر شدند، واکنش های زیاد در پی داشت. در تاجیکستان بسیاری از کاربران به این تاکید کردند که حتی در حالت گناهگار بودنی آنها پلیس حق نداشت با گمانبران چنین رفتار کند. جانب تاجیکستان از همتایان خود در روسیه دلیل چنین رفتار ماموران پلیس را پرسیدند ولی ظاهرا هیچ پاسخی نگرفتند. ایگر کایدان وکیل مدافع یکی از گمانبران میگوید با اطلاع او خادمان پلیس ناحیه زیوزینا در این کار دست دارند ولی مقامات برای به جوابگری کشیدن آنها راه ندادند.
دیداری در انتظار سران تاجیکستان و قرغیزستان با امضای 4 سند که مسائل مرزی را در بر نمی گرفت و اظهارات صلح‌خواهانه دیپلماتی به پایان رسید و گفته کارشناسان هنوز نباید تصمیم های موافقت آمیز در مورد سرحد بین کشورها را انتظار داشت، زیرا تلاش های جانب ها پیش از همه برای پیشگیری برخورد های نظامی در مرز روانه کرده شده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دقیقاً 2 ماه پس از درگیری های خونین نظامی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که جان ده ها شهروند دو کشور را گرفت، سفری صادر جبار به تاجیکستان در نهایت صورت گرفت. دوشنبه احتمالاً این بازدید را کیها انتظار بود، زیرا پس از درگیری های مسلحانه در مرز صادر جباروف نیت سفر تاجیکستان را در نیمه دوم ماه می اظهار کرده بود. اما پس از سر و صداها در جامعه قرغیزستان نسبت به این تشبثش او اعلان کرد که تا حل مسئله مرز به دوشنبه نخواهد رفت. ملاقات سران دو دولت و ساکنان منطقه های نزد سرحدی نیز انتظار بودند که در آنجا پس از ختم درگیری های نظامی مناقشه ها در زمینه های همسایه‌داری قطع نمی شوند. بستن مرزها بین کشورها باشد با وضع اقتصادی اهالی تاثیر می رساند. از روی حجت های امضا شده این انتظاری ها کاملا برآورده نشدند. مذاکرات 6 ساعته با امضای 4 سند انجام یافت. از جمله سازشنامه درباره همکاری در ساحه نفقه و سغورته اجتماعی، یادداشت همکاری در ساحه خدمت دولتی، یادداشت همکاری در ساحه سیاست جوانان و یادداشت همکاری بین آژانسی های اطلاعاتی کبر و خاور. امام علی رحمان و صادق جباروف اینچنین یک اظهارات مشترک را امضا کردند که از 25 بند عبارت بود و تمام بخش های روابط دو جانبه را فرا می گرفت. از هماهنگسازی موقع ها در تشکیلات های بین المللی تا مبارزه با قاچاق و تشویش از وضع افغانستان. متن اظهارات به مانند کوشش های جانب ها برای تحکیم وضع موجود در مناسبت ها به نظر می رسد. شارح سیاسی مرد ممشای به این نظر است که جانب ها در مسائل مرز سازش های قابل قبول به دست نآوردند و گروه های کاری باید آمادگی همه جانبه می داشتند. در برابر این به گفته مرد محمد شایف، پس از مناقشه های آخرین دو کشور برای حل مسئله های مرزی وقتی خیلی کم دارند و وضع می تواند بدتر شود. هر دو هم امام علی رحمان و هم صادق جباروف نیت های خود را برای پیشگیری از تکراری درگیری های مسلحانه در مرز بیان کردند. برای این جانب قرقیزستان پیشنهاد کرد که گروه عبارت از پیرانسالان هر دو کشور که در منطقه های نزد مرزی زندگی میکنند کمیسیه پاسداری صلح تأسیس داده شود. کارشناس مسائل آسیای مرکزی اندری کازانسف میگوید جانب ها با آن خاطر به توافق دست نیافتند که هیچ کسی نمیخواهد گذشت کند. این کارشناس به این نظر است که قسمان حل کردن این مسئله خیلی دشوار است و تا حال سران دو دولت تنها میتوانند راضی شوند که دیگر جنگ نکنند. سیاستشناس شیرعلی رضایان برعکس سفر رهبر قرقیزستان به دوشنبه را مثبت ارزیابی میکند و در این علاقمندی هر دو طرف را برای حل مسئله ها در زمینه های دو جانبه میبیند. او میگوید تا زمانی که کشورها در مرحله موافقه بر سری همه مسئله های مرزی قرار دارند، همه گونه ارزیابی دیگر این سفر و نتیجه های آن وابسته به مرز غیر کسبی، جانبدارانه و مغرضانه خواهد بود. با گفته کارشناس در سطح رهبری سیاسی این مسئله را زود حل کردن ممکن است، اما مشکل در تغییر دادن درک جامعه است. پس از مذاکرات امام علی رحمان به روزنامه‌نگاران گفت که آنها مسئله امضای عهدنامه درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را که قبلا در مجموع موافقه شده بود برای دور آینده با همتای قرقیز خود بررسی کردند. صادق جبار و سمرانوکی کار جلسه 17 کمیسیه بین حکومتی که در آینده نزدیک در بیشکک برگزار خواهد شد اظهار امیدواری کرد. تا یک دو ماه اخیر هیئت های حکومتی هر دو کشور در امور تعیین و علامت گذاری مرزی دولتی یک چند بار ملاقات برگزار کرده برخی پروتکل ها قبول کردند. قبلا رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچینبک تاشیوف زمین ملاقات با ساکنان دهه مقصد ولایت بودکن گفته بود که طبق پروتکل امضا شده جانب قرقیزستان 112 کیلومتر زمین را برای تشخیص و علامت گذاری داده است و کار آن باید از 5 تا 9 می تمام شود. پس از آنکه این ساحه ها به سازشنامه ها داخل می شوند، پرزیدنت ها این سند ها را امضا می کنند، آنها به تصویب می رسند و کاری تعیین مرز شروع می شود. درازی سرحد قرقیزستان با تاجیکستان 970 تا 980 کیلومتر را تشکیل می دهد که از آن تنها 519 کیلومتری آن تعیین و علامت گذاری کرده شده است. زیاد از 400 کیلومتر مرز نامعین باقی مانده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی همراهتون خواهم بود. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
تحقیقات رادیو آزادی، بازار پنجشنبه در شهر خوجند مال کی شد؟ 200 تن گوشت، 20 هزار تن شکر، حکومت برای واردات مواد نیاز اول با آژانسی ذخیره‌های دولتی امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
بارانهای شدید و سیل فرایی در ماه می به اقتصاد تاجیکستان 10 میلیون دلار زیان رساند. در این باره رستم نظروف رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با ریا نواسی بیان داشته است. به گفته او ضربه آفات‌های طبیعی ماه گذشته خرابی آورترین در 5 سال اخیر میباشد. به قول نظروف سیل آبخیزی 10 و 11 می باعث به مرگ 9 نفر شده به اقتصاد و کشاورزی جنوب تاجیکستان به مبلغ تقریبا 10 میلیون دلار ضرر رسانده است که نصف آن به شهر کولاب راست می آید. بیشتر از همه 4 ناحیه ولایت ختلان زیان دیده است که در آنجا زیاده از 128 هکتار زمین کشت غله‌دانه، کارتوشکا و پیاز نابود گردید. رستم نظروف میگوید برای قربانیان آفات‌های طبیعی تا نیمه ماه آوگوست خانه‌های خشتی با مساحت 100 متری مربع ساخته می‌شود. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان زیر طرح امضا کرد که روابط تاجیکان و ازبک‌ها را به کشورهای یکدیگر آسان‌تر می‌کند. طبق این لایحه شهروندان هر دو کشور هنگامی رسیدن به تاجیکستان یا به ازبکستان در مدت 10 روز از لحظه عبور مرز از ثبت نام و ثبت اقامت آزاد کرده می‌شوند. انتظار می‌رود تغییرات مذکور هنگامی سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجیکستان که روزهای 10 و 11 ایون در نظر است تصدیق شود. ضمناً در پیشروی این سفر وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با معاون سروزیر ازبکستان روز 5 ایون مسئله برقرار کردن حرکت اتوبوس‌ها را میان دو کشور مطرح کرد. وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجی ازبکستان میگوید در این گفت‌وشنید احیای خط سیر اتوبوس‌ها بین تاشکند و سمرقند، ترمیز، دوشنبه، خوجند، پنجکن بررسی شده است. انتظار می رود که نرخ تماکو در تاجیکستان تا آخر همین ماه 2 برابر بلند شود، زیرا حکومت تاجیکستان قرار کرده است که اندازه اکسیز محصولات تماکو را افزایش بدهد. قرار در این زمینه روز 27 می در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت کشور به نشر رسید. طبق آن انداز اکسیز نمودهای گوناگون سیگار از تماکو آماده شده و عوض کننده های آن از 8.5 یورو به 17 یورو برای 1000 دانه رسانده می شود. حالا نرخ قطعی عبارت از 20 دانه سیگار در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1 دلار را تشکیل می دهد. به زودی بعدی به اجرا در آمدن قرار نو نرخ یک قطعی سیگار می تواند تا به 20 تومانی بالا برود. دولت تاجیکستان سال 2017 قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو را تصویب کرد و بر اساس آن فروش و استفاده تماکو محدود شد. ترغیب تماکو استعمال آن در رستوران ها، در نزد شفاخانه ها، در جای های جمعیتی هم منع گردید. اما با وجود این فروش آن و به خصوص ناس در کوچه و بازارها به نظر می رسد. و مقامات روسیه میخواهند ورودی مهاجران را برای کار در ساختمان ها آسان تر کنند و امکانی حتمی آنها را بر ضد کووید 19 براه مانند. در این باره مراد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه بیان داشته است. به گفته مقامدار روس، کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان میتواند اقتصاد روسیه را به هم زند. حسنولین مثال آورده است در حالی که مهاجران مهنتی در ساختمان ها 12 ساعت کار کرده و در عوض از 30 تا 40 هزار روبل میگیرند، شهروندان روسیه با چنین شرایط کار نمی کنند. مراد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها انتقال مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مراد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها بردن مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان هم در نوبت خود میگویند که برای انتقال مهاجران به روسیه طریق پایز آماده میباشند. از جمله به گفته نمایندگان راهی آهن ولایت سوف، فعلا 84 قطار مسافرکشانی در حالت خوب قرار داشته برای بردن مسافران آماده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد